اتفاقا من این کارو کردم. اینقدر بیتوجهی کردم که زامنم طفلی هر چه داشت و نداشت فروخت و داد به بانک. بله،
خوشحالم هستین از این رفتارتون الان.
خب بیتوجهی میگه، شما میتونی جرأت داری یه بار بیتوجهی کن. خب من جرأت داشتم بیتوجهی کردم.
پس بیتوجهی به نظرم یه خورده اعتمادم اینجا سلب میکنه از مردم. من موندم چرا یه عده به سلامتی خودشون بیتوجهن؟ دستور ستاد مبارزه با کرونا رو هم گوش نمیدن حتی.
الان منظورت با منه که مثلا ماسکمو هی بالا پایین میکنم؟
خب خدا رو شکر دیگه.
خب دیگه به سلامتیشون بیتوجه هستن که خدایی نکرده افتادن گوشه بیمارستان حالشون جا بیا.
متشکرم. یه نفس تازه بکنیم لطفا. بفرمایید. خب مادر جان چه خبر همدم نیوز شما؟
هم گواره گو مادر نه. هر چی میخوام عصبانی نه بابا،
نه عصبانی نباشم
خانم مهربونی بوام فایده ندارم
باشم فایده ندارم. خب
خبر که زیاد دارم، ولی اون طرحی بود که قرار بود نفت رو بفروشن به مردم،
خب
منتفی شد.
عجب.
احتمالاً به این دلیل که بشکه خالی به میزان کافی نداشتیم طرح رو مدن منتفی کردن.
خب شما میگفتیم ما پارچه لیوان زیاد داریم، بیان بریزن تو پارچه لیوان، ما خالی میکنیم. اصلا
خجالت کشیدم که خبر رو از طریق همدم نیوز به مردم گفتم. الان دیگه نمیدونم چطور جمع و جورش بکنم. تقصیر ما نیست دیگه، تقصیر اوناست. به نظر من آقای مقدم اگر کسی الان پولدار میشه اونیه که میره میزنه تو کار ساخت بشکه خالی.
پیشنهاد خوبیه به نظرم برای کارآفرینی.
بله، کلی آدم هم درگیر میشن، کلی حقوق میگیرن، کلی بیمه میشن، کلی داستان داره دیگه. بعدم آقای مقدم خبردار شدن که قرار از کشورهای خارجی گوسفند و بز وارد کنیم.
ما خودمون این همه گوسفند و این همه بز داریم،
نه
دیگه. از جای دیگه وارد کنیم؟
داریم، ولی اینا خارجی هن، سوار هواپیما میشن.
لژیونر میخوام وارد کنیم. آره
اوه خیلی جالبه، با هواپیما میخوان اینا رو بیارن. حیوانات دیگه زیاد داشتیم ما، مثل پلنگ و اینا. حالا بز و گوسفند رو وارد کنیم که گوشت هم ارزان‌تر بشه. چه ایرادی داره؟
یعنی گوسفندای خارجی میتونن بازار رو به ثبات برسونن. من فکر کنم با این تفاصیل.
ولی خب چون گوشت گرون شده و ما داشتیم کم کم به این فکر میکردیم که گیاهخوار بشیم، موزم شد 40,000 تومان. الان من گیاهخوارم، میبینید که
آره
موزم چیکار کنم.
الان به نظرم اتفاق بدی هم نیفتاده. شما با یارانتون میرید یکی دو موز میخرید، 500 هم میدین شیر میخرید، شیر موز میخوریم همه دوره.
نه دیگه دیگه با این شرایط گیاهخوار شدن سخت شده. به نظر من باید بریم به سمت حشره‌ای، درختی، خاکی.
الان اینجوری میگن مردم، میگن اینا دارن میگن گیاهخوار بشن.
تهران من، هر جا برم، هر جا که باشم، تو قلب منی، تو تهران منی. شهری که در اون متولد میشیم، شهری که در اون بزرگ میشیم، شهری که در اون درس میخونیم، شهری که در اون عاشق میشیم.
دوست دارم.
توی تهران نزدیک پیششم رو، بازم اگه منو دیدی یه رو بر نگردون.
شهری که در اون همه با هم یک خانواده ایم. اینجا تهران من، رادیو تهران، تهران من.
آقای خانم تارخ از نارمک با ما هستن. سلام میکنم به شما، شب بخیر. آقا سید مسعود صالح کوتاه، درود بر شما، شب شما بخیر، شب برفی و زمستانی شما پر از آرامش باشه. ممنونم که به ما گوش کردید. آقای خانم بهجت گفتن که تنها شنونده شما از روستای دشتک هستم. نه آقای بهجت، آقای قاسم عسگری هم اتفاقا از روستای دشتک با ما هستن، احتمالا ایشونو بشناسید. خانم فرشته از 15 خرداد، از لطف شما هم بسیار ممنونم. شب همتون پر از آرامش باشه، حس خوب، انرژی مثبت، و اینکه ممنونم با ما بودید. مثل همیشه لحظه های ما با حضور شما زیبا شد. شب خیر، خداحافظ.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی. ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی. ذوالفقار، اولین عملیات تشکیلاتی. عملیات فتح المبین اولین تشکیلات تیپی ما بود. اهدافی که به ما واگذار شده بود دو هدف بود: یکی ارتفاعات کمر سرخ، امامزاده عباس و حد فاصله این دو، و دیگری تصرف ارتفاعات 202 و تنگه ابو غریب. در شناسایی ما سه مانع اساسی داشتیم. یکی بعد مسافت بود. ما از خط خودمان تا ارتفاع 202 یک فاصله بسیار زیادی داشتیم. از محل استقرار نیروها با خط اول خودی 14 کیلومتر و از خط اول خودمان تا ارتفاع 202 22 کیلومتر فاصله داشتیم. دوم فصل طغیان رودخانه چیخاب بود و مانع سوم جاده آسفالته که محل اصلی تردد روی همین جاده آسفالته بود. ما باید از این جاده آسفالت عبور می کردیم و به ارتفاع 202 می رسیدیم. عمده شناسایی ما در روز انجام می گرفت. کلن آن موقع گروه های شناسایی و اطلاعات عملیاتی من خیلی ضعیف بودند. نیروهای شناسایی کم تجربه بودند. در منطقه فتح المبین خط بسیار نامناسب و فاصله با بعثی ها زیاد بود. مسافتی در حدود 12 تا 14 کیلومتر. تا خط دوم بعثی ها هم که روی ارتفاعات 202 قرار داشت 22 کیلومتر فله داشتیم. این فاصله به صورت تپه ماهور، شیار و دشت بود. بعثی‌ها هر روز گشت می‌زدند، حتی روی ارتفاعات پشت سرمان را که خط ما آنجا بود می‌گشتند. وسط جبهه حدود 30 کیلومتر در دو طرف جبهه باز و دشتی بود که ارتفاعات و شیارها دو طرف آن قرار گرفته بودند. بارها گشتی های ما با گشتی های بعثی ها برخورد کردند. مثلا چوپان هایی که از آبدانان روی ارتفاعات کنار چاه نفت برای چرای گوسفند هایشان به دشت می رفتند، گیر بعثی ها می افتادند و آنها چوپان ها و گوسفند هایشان را می بردند. ما مجبور بودیم تحت این شرایط کار شناسایی را انجام بدهیم. اولین شناسایی که انجام دادیم در سمت راست ارتفاعات کمر سرخ بود. فاصله شیارها زیاد بود. دشمن روی ارتفاعات مستقر بود. ما هم 10 تا 12 نفر بودیم که کار شناسایی را در روز انجام می دادیم. من و حمید ایران منش و کازرونی جلو می رفتیم و بقیه پشت سر ما به عنوان احتیاط و تأمین حرکت می کردند.
به لب ارتفاعی رسیدیم که فاصلهش تا بسیها رودخانهی بود که در کنار ارتفاعات کمر سرخ قرار داشت. تپه بلندی مثل یک بریدگی بر رودخانه مسلط بود. آن طرف رودخانه با همین شکل بسیها مستقر بودند. پشت چند تا بوته دراز کشیدیم و شناسایی را شروع کردیم، اما رودخانه برای من مهم بود. حیف من آمد آن را شناسایی نکنیم. فصل بارندگی بود. رودخانه طغیان داشت. باید می فهمیدیم کجای آن پهنه است تا نیروها را از آنجا عبور بدهیم. مانده بودیم چه کنیم؟ کاملا بر رودخانه مسلط بودند. سنگرهایشان مشخص بود، آنقدر که به راحتی حرکاتشان را می دیدیم و حتی صدای برخورد قاشق و بشقابشان را هم می شنیدیم. کافی بود یکی از ما عطسه کند تا لو برویم. چون صدا می پیچید، خیلی آهسته صحبت می کردیم. فکر کردیم فقط یکی مان برود پایین و اولین نفری که داوطلب شد، حمید بود. پایین رفتن، پر سر و صدا و بالا آمدن توی دید بعثی ها. چاره دیگری نداشتیم. حمید حرکت کرد. او را نگاه نمی کردیم، بلکه فقط گوشمان به او بود و چشممان به بعثی ها. منتظر شنیدن صدایی از حمید بودیم. با آن شیب تند به هر شکل می خواست پایین برود. اگر پرت نمی شد، سر و صدای سنگ ها بلند می شد و بعثی ها را متوجه می کرد. اما حمید چریک چنان نرم و ماهرانه پایین رفت که هیچ صدایی بلند نشد. حمید به فاصله کمی از لب رودخانه زیر ارتفاع تپه در یک گودی پناه گرفت. او را می دیدم که با تسلط کامل قدم می زد و شناسایی می کرد. بی آنکه ذره ترس به خود راه بدهد، کار خود را انجام داد و برگشت، اما بعثی ها او را دیدند. سرباز بعثی تا او را دید تیراندازی نکرد. حالا یا کمین بود یا چیز دیگر، نمی دانم. به سوی فرماندهش دوید تا حمید را نشان دهد. در همین فاصله حمید با چابکی خود را بالا کشید. ما همانجا ماندیم تا واکنش بعثی ها را ببینیم. حدود 10-15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می کردند و برایشان سوال بود که آیا آن که را دیدند از افراد بومی بوده یا نظامی؟ بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. پس از اینکه شناسایی انجام شد، ما 3 محور را برای پیشروی انتخاب کردیم. 1 محور از انتهای سمت راست خط حد شروع می شد و نیروها از رودخانه چیخاب عبور می کردند و از پشت سر وارد خط دشمن می شدند. محور دوم از انتهای سمت چپ خط حد نیروها حرکت می کردند و پس از عبور از جاده آسفالته و دور زدن روستاهای امامزاده عباس از پشت به دشمن حمله می کردند. محور سوم از وسط حرکت میکرد و پس از شکستن خط اول دشمن و عبور از جاده آسفالته به طرف 202 و تنگه ابو غریب ادامه میداد و تنگه را تصرف میکرد. برای کمر سرخ 2 گروه هم پیش بینی کرده بودیم که از 2 طرف حمله کنند، یعنی گردان را به 2 قسمت تقسیم کرده بودیم که فاصله هر قسمت گردان با هم 10 کیلومتر بود، یعنی یکی از انتهای کمر سرخ و یکی از ابتدای کمر سرخ می رفت و از پشت کمر سرخ را دور می زدند و بالا می آمدند به سمت دشمن و دشمن را محاصره می کردند. شناسایی دوم در عملیات فتح المبین شب عید نوروز یا شب قبل از آن بود. حمید چریک بود، رحیمی و تهامی و حاج مهدی کازرونی و من. در منطقه امامزاده عباس سمت چپ ارتفاعات کمر سرخ چند تا ده بود. تک درختی هم بود که فکر کنم درخت سدر بود که در اصطلاح محلی خودمان به آن کنار میگوییم. در تمام منطقه دشت عباس همین یک درخت بیشتر نبود. درخت بالای سر یک روستایی به نام گتاره که شبها بعثی‌ها آنجا کمین می‌گذاشتند بود. بعد از روستا ارتفاعات کمر سرخ قرار داشت که دشمن بر آنها مسلط بود. ما باید از دامنه ارتفاعات چاه نفت پایین می‌آمدیم و به دشت می‌رسیدیم. از طریق تپه ماهورها نزدیک تک درخت می‌آمدیم و معمولاً پای تک درخت می‌نشستیم و دیدبانی می‌کردیم. بعضی وقتها هم بعثی‌ها زودتر از ما پای درخت می‌رسیدند. ما روزها در پناه این درخت که تنه بزرگی داشت خط بعثی‌ها را دیدبانی می‌کردیم. آن شب پای درخت یک چیزی خوردیم و در همان حال برنامه ریزی کردیم. بلدی داشتیم به نام شیخ عیسی که نوه شیخ قیوم بزرگ روستای قیوم بود. قرار شد دو گروه بشویم، رحیمی، تهامی و شیخ عیسی با یکی از بچه‌های اطلاعات به نام عرب به سوی جاده آسفالت رفته و از طریق شیارها از خط دشمن عبور کنند و اگر ممکن شد به سمت 202 بروند و پس از شناسایی به خط خودی برگردند. آنها سینخیز از شیارها به سوی بلندی رفتند و وارد شیار دیگری شدند که گودتر بود و رو به جلو می رفت. من و مهدی و حمید چریک هم دیدبانی کردیم و پیرامون شیوه حمله بحث کردیم. خسته شده بودیم. از فرط خستگی کنار درخت خوابیدیم. آن وقتها مثل اواخر جنگ خیلی احتیاط نمی کردیم. وقتی بیدار شدیم به شدت احساس ناامنی می کردیم. برخوردمان با بعثی ها زیاد بود. ما از این طرف می رفتیم، آنها از آن طرف. نمازمان هم داشت قضا می شد. به سرعت آمدیم پایین بیان که مراقب بعثی ها باشیم. نمازمان را در شیاری خواندیم و به خط خودی برگشتیم. وقتی رسیدیم هوا تاریک شده بود. برادر اشعه فرمانده سپاه منطقه شش دنبالمان میگشت. برگه ای نشان داد که دست خط آقا محسن بود که تازه فرمانده کل سپاه شده بود. آقا محسن نوشته بود که دیشب دشمن به بچهای قم در شوش حمله کرده و آنها هم مهماتشان تمام شده بود. بعید نیست دشمن به جای دیگری هم حمله کند تا از عملیات فتح المبین جلوگیری کند. قبل از آن هم سابقه داشت که دشمن از این کارها میکرد. مثل حمله به چذابه که تقریباً یک ماه فتح المبین را به عقب انداخت. آقا محسن در نامه گفته بود بهتر است امشب شب عملیات باشد و همه به طرف میدانهای خود حرکت کنند. ساعت حمله را هم 12 شب پیش بینی کرده بودند که همزمان همه به هدفهای خودشان برسند. خیال ما راحت بود که شناسایی من انجام شده. عملیات فتح المبین. قرار بود گروهانی مرکب از سپاه و ارتش به سوی 202 بفرستیم. گروهانی به فرماندهی حمید چریک، مهدی کازرونی و برادر خوشی از سمت چپ بیایند و گروهان او با ارتش هم به فرماندهی شادکام از سمت راست رودخانه چیخاب عبور کند. ما فرماندهان اصلی را به سمت چپ فرستادیم، چون امیدمان از سمت راست کم بود. امکان پشتیبانی از سمت راست اصلا وجود نداشت. جاده ای از امامزاده عباس به خط ما می آمد که از این راه می توانستیم کمر سرخ را دور بزنیم و به بچه های سمت چپ مهمات برسانیم. همه امید ما آنجا بود و به همین دلیل تقویتش کردیم. حمید سری به گردان خودش رفت. خوشبختانه آقای رحیمی نرفته بود. سری برگشت و ما نیروها را سامان دادیم. هوا تاریک شده بود که آنها گردان را از ارتفاع پایین آورده تجهیز کردند و به طرف خط دشمن حرکت کردند و ساعت 12 به نقطه درگیری رسیدند. حمید شریک با رحیمی و حاج مهدی کازرونی کمر سرخ را دور زدند و پشت دشمن کنار روستای شیخ قیوم مستقر شدند و منتظر بودند که من از سمت راست حرکت کنم تا همه با هم به مرحله شروع عملیات برسیم. ساعت 12 تماس گرفتند که عملیات لغو شده و نیروها باید برگردند. من با حاج مهدی تماس گرفتم و به رمز گفتم برگردید. در آن موقع شب کسی دفترچه رمز را باز نمی کرد که ببیند رمز چی هست و آنقدر هم آماده عملیات بودند که احتمال لغو شدن آن را نمی دادند. اولین رگبار از سوی حمید چریک شلیک شد که آماده ترین نیرو بود. ناهماهنگی پیش آمده بود. وقتی به معبر رسیدند، بچه های گروه ها می روند پیش حمید و می پرسند پس کی مهمات می دی؟ حمید می گوید فعلا خشابتون رو مصرف کنین تا بعد. می گویند خب می خواهیم مهمات تو خشابامون بذاریم. حمید می گفت از این گروهان 60-70 نفری هیچ کدام حتی یک خشاب پر نداشتند. خدایی بود که عملیات لغو شد. بچه ها 6 بعد از ظهر رفتند و 6 صبح برگشتند. 12 ساعت راهپیمایی با کوله پشتی همه را از پا انداخته بود. دور زدن مسیر برای آمدن به این طرف خیلی زمان برده بود. باید توی گناره و حتیت می نشستند. خطر گشتی های بعثی با سکهایشان وجود داشت و بچه ها که خیلی خسته بودند اصلاً استتار و اختفا نمی کردند. روی خاک ریزها افتاده بودند. با این حال حمید که خیلی سرحال بود به من گفت اگر اینطور پیش بریم بعثی ها ما رو می بینن و هممون رو تیکه پاره می کنن. گفتم می بینی که خسته افتادن کاری نمی شه کرد. سریع تکان داد و گفت اینطوری نمی شه. و رفت. و خدا می داند از کجا تانکر آبی آورد و شروع کرد روی بچه ها آب ریختن. با اینکه منطقه جزء خوزستان بود و زمستانش خیلی سرد نبود و روزهای گرم و شبهای بهاری داشت، اما آن آب بچه ها را حسابی سر حال آورد. بعضی با سر و روی خیس می خندیدن، بعضی هم از این حرکت او خوششان نیامد. به هر حال حمید با این ترفند بچه ها را به پشت خاک ریز کشید. دوباره پیغام آمد که امشب عملیات است. باز بچه ها را تجهیز کردیم. اتفاقا بهتر هم شد چون در این رفت و برگشت مسیر را خوب توجیه شده بودند. به خصوص که رد مشخصی هم به جا گذاشته بودند. در مسیر برگشت کوله پشتی و RPG و خرد ریز های بچه ها افتاده بود و مسیر را مشخص کرده بود. ما دشمن را کنترل کردیم. واکنش خاصی روی ارتفاعات دیده نمی شد. ولی هواپیماهای بعثی با ارتفاع بسیار کم خط ما و خطهای دیگر جبهه را کنترل کردند و رفتند. ما دوباره بچه ها را با همان تجهیزات به سوی بعثی ها حرکت دادیم. نیروی سمت راست ما به میدان مین برخورده بود و همراه خود تخریبچی نداشتند. یکی از دلایل که باید دشمن را دور می زدیم همین بود. ما 3 تخریبچی داشتیم که برای هر میدان مین یک نفر را فرستادیم. گروهان حمید منطقه را دور زدند، یعنی از راه بعثی ها بالا آمدند. همین که درگیری شروع شد آتش کمر سرخ قطع شد و بچه ها تا نزدیکی ارتفاعات بدون درگیری پیش رفتند. بلا فاصله بعد از شنیدن رمز به ارتفاعات حمله کرده سرشاخه آنها را گرفتند. اطراف کمر سرخ کاملا بسته شده و 202 سقوط کرده بود. ناحیه کمر سرخ 2 محور شده بود. 1 محور را حمید چریک می رفت و محور دیگر را خوشی که فرمانده گردان بود و حمید جانشین او. پیک مخصوص حمید شهید منصوری بود و مصطفی هندوزاده هم کنار او بود. در محور او شهید طاهری بیسیمچی بود. حمید از وسط ارتفاعات رفت و خوشی از سمت چپ ارتفاعات را دور زد. آنها از دو محور حرکت کردند و ارتفاعات را گرفتند. حمید خیلی سریع نیروها را به سوی اهدافی که باید فتح می شد رساند. سرعت عمل خوبی داشت که این سرعت را به نیروهای تحت امرش هم منتقل کرد. طوری که ابتکار عمل و قدرت تحرک را از دشمن سلب می کرد. طاهری بیسیمچی حمید در همان عملیات شهید شد. حمید و خوشی رفتند جسد او را پیدا کنند. چون کاغذ رمز همراهش بود و ممکن بود لو برود. این شهید کاغذ رمز را خورد کرده هنگام شهادت خورده بود. خورده های کاغذ در دهانش مانده بود. حمید با وجود موانع خط را شکست و ارتفاعات تا صبح به جز یک منطقه تثبیت شد. خوشی و حمید چریک به آن نقطه رفتند. در آنجا حاج حسن رشیدی و دو نفر دیگر زخمی شده بودند و امکان نزدیک شدن به روستا وجود نداشت. حمید و خوشی مجدداً نیروها را سازماندهی کردند و با حاج مهدی کازرونی به سمت روستا رفته درگیر شدند. عده‌ای شهید شدند که به نظرم برادر مؤذن‌زاده هم جزءشان بود. سازمان پیاده راه انداختند تا روستا را دور بزنند. تا 50 متری دشمن واکنشی نشان نداد. خطر زدن RPG وجود داشت. ناگهان از 4 طرف تیربار و RPG زدند که تعدادی از بچه‌ها زخمی و 1 نفر هم شهید شد. بعد از 30 ساعت عقب کشیدند و با تانک و هر چه داشتند روستا را کوبیدند و آنجا را پیاده فتح کردند. من آن موقع از حمید بی خبر بودم و دنبالش می گشتم. فکر می کردم شهید شده. ارتفاعات طولانی بود و همینطور از صبح می گشتیم. ساعت 10 حمید به طرف نیروهایش آمد. صلوات می فرستادند و شور و حال خاصی داشتند. پای حمید زخمی شده بود. روبوسی کردیم. ماجرای فتح ارتفاعات را برایم تعریف کرد و گفت چند تا اسیر گرفتیم که بالای تپه‌ن و شهر داد که بعثی‌ها بالای تپه‌ای مانده بودند و به شدت مضطرب بودند. چون تپه محاصره شده بود و می دانستند اگر تیر اندازی کنند همه‌شان کشته می شوند. حمید با دیدن تردید آنها و با استفاده از غفلتشان اسلحه یکیشان را می گیرد و همه را اسیر می کند. برایشان چند مراقب گذاشته بود و خودش آمده بود پایین. بعد که اسرا را آوردند پایین دیدیم 70-80 نفر هستند. به این ترتیب عملیات در روز اول با موفقیت به پایان رسید. روز دوم خبر پخش شد که بعثی‌ها با تیپ 10 زرهی به دشت عباس حمله کرده، نیروهای ما را در موقعیت 202 محاصره کرده و بین ما و کمر سرخ فاصله انداختند. از طرفی بچه های تیپ امام حسین صلوات الله علیه در دهی بین ما، شیخ مزبور و عین خوش عملیات می کردند. در شیخ مزبور عده زیادی بودند که مشخص نبود بچه های امام حسین صلوات الله علیه هستند یا افراد خود ما یا حتی بعثی ها. حمید را با آن پای مجروح که کوچکترین تأثیری بر روحیش نداشت با تعدادی از بچه ها به شیخ مزبور فرستادیم. تمام مدت با همه ارتباط برقرار کردیم و 1 تیم هم از آنها به سوی هدف حرکت کردند. افراد شیخ مزبور حدود 600 بعثی بودند که در درگیری عین خوش و 202 به آن ده ریخته بودند تا از راه رودخانه چیخاب فرار کنند، اما در شیخ مزبور به محاصره افتادند. آنها سازماندهی رزمی نداشتند، ترسیده بودند. با این حال امکان خطر و درگیری جدی وجود داشت، اما حمید هر 600 نفر را با حداقل درگیری و کمترین تلفات اسیر کرد و به منطقه ما آورد.